بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه کتاب بدایت الحکمه توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مرحله دوم از کتاب شریف بدایه وارد بحث درباره وجود ذهنی شدیم. مهمترین مسئله‌ای که در این بخش به دنبال طرح و بررسی او هستیم عبارت است از دو مطلب. مطلب اول این که ما بدانیم وجود تقسیم می‌شود به وجود خارجی و وجود ذهنی، این اولا، و ثانیا تبیین کنیم رابطه مفاهیم موجود در ذهن رو با آنچه که در خارج است. برای تأمین این دو هدف ابتدا رفتیم سراغ اقوالی که در مسئله مطرحه. گفتیم در مسئله سه قول مهم مطرح شد. یکی نظریه است که مربوط به اکثریت قریب به اتفاق حکمای اسلامی است. اینها معتقد هستند اولا علاوه بر وجود خارجی وجود ذهنی نیز داریم، و ثانیا ذات و ماهیت اشیا در وجود ذهنیان ها هم محفوظ هست. این دو ادعا رو کرد و کردند. نظریه دوم نظریه اقلیتی از حکمای اسلامی بود، چون اونها نظریه شون به نظریه اشباح معروف بود. در این نظریه صاحبان این نظر معتقد هستند که ادعای اول اکثریت حکما مقبول و مورد تسلیم، یعنی وجود تقسیم میشه به وجود خارجی و وجود ذهنی، اما ادعای دوم اینها مردوده. یعنی ما نمیتونیم بگیم ذات و ماهیت اشیا در وجود ذهنیان ها نیز محفوظ است. اینو نمیتونیم بگیم. ما باید چی بگیم؟ بگیم آنچه در ذهن محقق میشه شبه اشیاء خارجی است. با این حساب رابطه مفاهیم و تصورات موجود در ذهن با اشیاء خارجی یک رابطه ماهوی نیست و اینها ماهیتاً با هم مغایرن، اتحاد ندارن. بله، این شبه‌هایی که در ذهن هست میتواند بخشی از خصوصیات شیء خارجی رو نشون بده، همین مقدار، و الا این با او اتحاد ماهوی نداره. ما در نقد نظریه دوم، یعنی نظریه اشباح، استفاده کردیم از یک قیاس اقترانی و یک قیاس استثنایی. در قیاس اقترانی ابتدا آمدیم گفتیم اشباح فاقد تطابق ماهوی با شیء خارجی است طبق نظر شما، و آنچه فاقد تطابق واقعی، تطابق واقعی ماهوی با شیء خارجی است، نشان دهنده واقعی شیء خارجی نیست، پس اشباح نشان دهنده واقعی شیء خارجی نیستند. این نتیجه رو برداشتیم بردیم تو قیاس استثنایی، گفتیم اگر اشباح نشان دهنده واقعی شیء خارجی نباشد لازم می آید سفسته و تالی باطل فالمقدم و مثله. این آنچه که ما گفتیم مستشکلی به ما اشکال کرد، گفت ملازمه شما در این قیاس استثنایی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید اگر اشباح نشان دهنده واقعی امور خارجی نباشند لازم میآید سفسطه. خیر، اشباح نشان دهنده واقعی شیء خارجی نیستند، اما می توانند ما را به اشیاء خارجی منتقل کنند، آنچنان که عکس می تواند ما را به صاحب عکس که در خارج انتقال بده. هرچند که عکس ماهیتاً کاغذ و رنگ است و شیء خارجی حقیقتش کاغذ و رنگ نیست. ملازمه تمام نیست که ما در پاسخ گفتیم ملازمه تمامه، و رابطه شبه با شیء خارجی نمیتونه رابطه عکس با صاحب عکس باشه. ما از عکس منتقل به صاحب عکس میشیم. چرا؟ چون قبلن صورت واقعی شیء خارج در ذهن ما محقق شده، حالا این عکس با اون صورت واقعی تطبیق میکنه، لذاست که ما از عکس به صاحب عکس در خارج منتقل میشیم. ولی شماها که این رو قائل نیستید، شما میگید از اول آنچه که میاد در ذهن شبهه، پس بنابراین نمیتونه این شبه ما رو منتقل کنه به اشیاء خارجی. همین که نتونست انتقال بده یعنی سفسطه، یعنی راهی از ذهن به خارج ذهن وجود نداره. نظریه سوم که مطرح شد نظریه‌ای بود که که نسبت داده شده بود به برخی از متکلمین، یعنی اشاعره. اشاعره آبدن یک نظریه‌ای رو دادن به نام نظریه اضافه، و اینها با دادن این نظریه در واقع با همون اولین ادعای اکثریت حکمای اسلامی مخالفت کردند. گفتند ما چیزی به نام موجود ذهنی نداریم. ازشون سوال کردیم اگر چیزی به نام موجود ذهنی نداریم، پس این همه معلوماتی که ما داریم کجاست؟ اینا گفتن معلومات ما در واقع حاصل نسبت اضافی ما به عنوان عالم به اون معلومات است که در خارج محققند. به عبارت آخر، علم عبارت است از یک اضافه‌ای، یک نسبتی، یک ارتباط خاصی که بین عالم و معلوم در خارج برقرار میشه. پس بناءً علی ذلک، ما اساساً وجوداتی به نام وجودات ذهنی و موجودات ذهنی نداریم. در نقد این نظریه فرمودند و عرض شد که این نظریه به دو دلیل باطله. اولا خلاف وجدانه. ما نمیتونیم بگیم علم مساویست با اضافه عالم به معلوم وجدانن، چون وقتی علم تحقق پیدا میکنه ما در درون خودمون صورتهایی رو میابیم که قبلا نمیافتیم. صورتهایی در ذهن ما و در نفس ما حضور پیدا میکنن که اون صورتها قبلا حضور نداشتن. صرف یک اضافه نیست. این اول. و ثانیاً اگر صورت‌های علمی صرفاً اضافه عالم به معلوم بود، هر آینه لازم می آمد که امور معدوم، علم به امور معدوم محقق نشه و تالی باطل فالمقدم و مثله. در اثبات ملازمه گفتیم که همواره اضافه میان دو شیء محقق متغایر برقرار میشه. مثلا یک شخصی داریم به نام حسن، یک شخصی هم داریم به نام تقی. اینها دو وجود متغایر هستند. بعد از اضافه حسن به حسین والد بودن و از اضافه حسین به حسن ولد بودن رو چه کار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. اضافه نیازمند به دو طرف محقق، اولا متغایر، ثانیاً داره تا اضافه شیئی به شیئی، نسبت شیئی به شیئی برقرار بشه. و اضافه میان یک شی و خودش، یا اضافه میان یک شی و یک امر معدوم اصلا برقرار نمیشه. وقتی که اینطور شد، پس بایستی ما به امور معدوم علم نداشته باشیم، چون امر معدوم چیزی نیست که طرف اضافه مایی که عالم هستیم واقع بشه. درسته؟ این اثبات ملازمه. و تالی باطل که علم به امور معدوم نداشته باشیم باطله، چون ما علم داریم. به خیلی از امور معدوم ما علم داریم، به خود عدم مطلق هم علم داریم. ما به عدم مضاف علم داریم، نبود باران، نبود بهداشت، و به عدم مطلق یعنی نیستی هم علم داریم. پس بناءً علی ذلک مقدم باطله که علم عبارت باشد از اضافه عالم به معلوم و السلام. این باطل. با این حساب ما تا به حال تا اینجای بحث سه تا نظریه رو عنوان کردیم: نظریه اشباح و نظریه اضافه رو علاوه بر نقل نقد هم کردیم. اما ما ایم و حکمای اسلامی و حکمای اسلامی باید برای ما اقامه برهان کنند بر دو ادعایی که کردن. یک، وجود تقسیم می شود به وجود خارجی و وجود ذهنی، یک ادعا باید دلیل بیارن، و یک ادعا هم کردیم که ذات و ماهیت اشیاء خارجی در ذهن نیز محفوظه، باید برای این ادعا هم دلیل بیارن. مرحوم علامه قدس الله نفسه الزکیه حشره الله مع اولیائه و حشرن الله معه می فرمان که ادعای اول رو به سه دلیل تمام می کنیم برای شما که چیزی به نام وجود ذهنی داریم. ادعای دومو که عبارت باشه از این که ماهیت و ذات اشیاء خارجی در ذهن نیز محفوظ است، اینو رو هم برای شما اثبات میکنیم به چند دلیل، منتها این رو در ضمن پاسخ به شبهات مطرح شده در باب وجود ذهنی مطرح میکنیم. که هفت اشکال به وجود ذهنی شده، از این هفت اشکال شش اشکالش مربوط به قسمت دوم ادعاست. وقتی ما اون شبهات رو رد طرح کنیم و بعد جواب بدیم، در واقع ادله تامه ای رو در اثبات قسمت دوم ادعا اقامه کرده ایم که ماهیت اشیا در خارج در وجود ذهنی نیز محفوظ است. البته اشکال هفتمی رو که ایشون مطرح میکنن و میرسیم ان شاء الله تبارک و تعالی درباره اصل وجود ذهنی است، اون اشکالی نداره، اونو مطرح میکنیم، پاسخ هم خواهیم داد. و اگر ما میخواستیم این کتاب رو خودمون بنویسیم که این اگر با مگر ازدواج میکنه، کاش میزاد، چون علامه طباطبایی میخواد که بتونه یه چیزی مثل بدایه تحویل بده. خب اگر ما میخواستیم بنویسیم، وقتی عدل سه تا دلیل بر ادعای اول اقامه می کردیم که وجود ذهنی داریم، اون اشکال هفتم رو که متوجه به ادعای اول از کنار همینا می آوردیم، داغ داغ مطرح می کردیم و جواب می دادیم. ولیکن چون به ترتیب کتاب میریم جلو، فعلا ما ایم و استدلال بر دو ادعای حکما، اکثریت حکما، یک، وجود تقسیم می شود به وجود خارجی و وجود ذهنی. این که وجود خارجی داریم، این بالبداهه ازش عبور کردیم، حالا باید فقط اثبات کنیم ما چیزی به نام وجود ذهنی بله داریم، و بعد بریم سراغ قسمت دوم ادعامون. درسته؟ بسیار خوب. اما سه دلیلی که در این زمینه مطرح شده به ترتیبی که کتاب ذکر کرده رو بیان می‌کنیم. ادله‌ای که اینها اقامه کردند فلاسفه ما بر اینکه چیزی به نام وجود ذهنی داریم، دلیل اولی رو که آوردند عبارت است از یک قیاس استثنایی اتصالی. قیاس استثنایی اتصالی رو به این صورت میشه تقریر کرد: اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، هر آینه لازم می آید. همه قضایایی که قضایای موجبه‌ای که موضوعشان در خارج تحقق ندارد کاذب باشد و تالی باطل، فالمقدم و مثله. پس مقدم هم باطله که وجود ذهنی نداشته باشیم، یعنی وجود ذهنی داریم. ما بعد ابتدا اثبات ملازمه کنیم، یعنی اثبات صغرا. برای اثبات ملازمه توجه به یک مقدمه ابتدا لازمه. اون مقدمه هم عبارت است از این که قضایایی که، یعنی قضایای عرض خدمت شما که موجبه‌ای که موضوعشان در خارج تحقق ندارد به دو دسته تقسیم می شوند، یا دو دسته هند. یک، قضایایی که وجود موضوعشان، یعنی در واقع موضوعشان ممکن ولی معدوم است. موضوعش ممکنه ها، قضیه موجبهه، قضایای موجبهی که موضوع ندارند، موضوعشون در خارج تحقق نداره، قضیه موجبه است ولی موضوعش در خارج تحقق نداره. یا موضوعشون ممکن هست و معدوم. مثل چی؟ مثل این که کوه طلا گران قیمت است. این قضیه موجبه است یا سالبه برادر؟ موجبه. موضوعش در خارج تحقق داره یا نداره؟ کوه طلا نداره. کوهی که درش طلا باشه هست، اما کوه طلا ما نداره. ممکنه ما کوه طلا داشته باشیم؟ بله. استحاله ذاتی نداره. پس موضوعش ممکن است و معنی. برخی از قضایای موجبه ای که موضوعشان در خارج تحقق ندارد، موضوعشان محال است و معدوم. مثل چی؟ اجتماع نقیزان محال است. الان یه قضیه است، موضوعش چیه؟ اجتماع نقیزان. اجتماع نقیزان برادر در خارج ما داریم؟ نه. میتونیم داشته باشیم؟ خیر. خب حالا با توجه به این مقدمه بریم اثبات کنیم ملازمه رو. ملازمه رو با هم مرور کنیم. اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، لازم میآید همه قضایای موجبه‌ای که موضوعشان در خارج تحقق ندارد کاذب باشد. درسته؟ خب چرا؟ دلیل این ملازمه قاعده فرعیت هست. قاعده فرعیت چی میگفت؟ میگفت ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت شیئن یعنی ثبوت محمولی، لشیئن برای موضوعی. فرع ثبوت چیست آقا؟ مثبت له. مثبت له یعنی موضوع. اگر بخواید محمولی رو بر موضوعی بار بکنید، حتما باید موضوع چی باشه؟ محقق باشه. حالا ما یه سری قضایایی داریم موجبه که اینا موضوعشون در خارج تحقق نداره. فرض همین استش که ما وجود ذهنی نداریم، پس همه اون قضایا باید کاذب باشن دیگر. چرا؟ چون موضوعی ندارند تا محمولی بر اونها بار بشود. در واقع موضوعشون تحققی نداره تا اینها بر او بار بشن. پس همه قضایای موجبه ای که موضوعشون تحقق نداره در خارج باید چی باشد آقا؟ کاذب باشن و تالی باطل. همه ما قبول داریم این قضایا صادق، بسیاری از این قضایا صادقن. کوه طلا گران قیمت است، صادقون یا کاذب؟ اجتماع نقیزن محال است، صادقون یا کاذب؟ پس باید موضوعشون در یک ظرف دیگری، در یک موطن دیگری محقق باشه. ما اسم اون موجودی را که در اون موطن محققه میذاریم وجود ذهنی. شما دوست نداری بذار شلغم اسم، در اسم با هم حرفی نداری. به اون وجودی که ظرف خارج نیست ولی یه جای دیگه هست که اون جای دیگه الا و لابد باید ذهن باشه، چی آقا جون؟ میگیم دلیل اول. دلیل دوم که یک مقدار فنی تره عبارت است از این دلیل که استدلالش البته یک قیاس مرکبه. سقرای این استدلال اینه: تصور امور کلی اشاره عقلی است. اشاره عقلی به اونهاست دیگه، تصور امور کلی اشاره عقلی به آنها است. توضیح میدم. کبرا اشاره عقلی به امور کلی کاشف از تحقق آنها. یعنی چی؟ بله، یعنی امور کلی کاشف از تحقق آنها است. نتیجه بگیرید ببینید. بنابراین تصور امور کلی کاشف از تحقق آنها یعنی امور کلی بله است. خب بیایید تو مرحله دوم است. تصور امور کلی غیر محقق در خارج است، غیر محقق در خارج است. آنچه غیر محقق در خارج است در موطن دیگری محقق است. بنابراین تصور امور کلی در موطن دیگری محقق است که اون موطن دیگری که اینا درش تحقق پیدا میکنن بهش میگن وجود چی آجون؟ ذهنی. وجود ذهنی. اینم دلیل دوم. یه مقدار این تصور امور کلی اشاره عقلی به آنهاست. دوستان عزیز، اشاره ما دو نوع داریم، یکی اشاره حسی دیگری اشاره عقلی. اشاره حسی همون اشاره ایست که در خارج، اشاره ایست که در خارج به امور محسوس می کنیم. مثلا میگیم این قلم، اشاره می کنیم به این قلم. اشاره عقلی عبارت است از تصوراتی که اموری که تصور می کنیم، اینجوری بگیم بهتره. اموری که تصور میکنیم. وقتی یه امری تصور میکنیم در واقع داریم اشاره میکنیم به او، به اون نشانه گیری میکنیم، التفات پیدا میکنیم به او. مثلا تصور که میکنیم پس یه اشاره ای انجام میدیم، درسته یا نه؟ شما بگید آیا اشاره بدون مشار الیه ممکنه؟ نه. شما میتونی اشاره فعلی داشته باشی اما مشار الیه نه. یه کسی گفتن عاشق شدی؟ گفت بله. گفتن عاشق کی شدی؟ گفت هنوز استخارم خوب نیومده. میشه همچین چیزی؟ خیر. عشق فعلی، معشوق فعلی میخواد. اشاره ای اگر تحقق پیدا میکند مشار الیهش محقق باشه. حالا این مشار الیه که تصور کلی است، در خارج که محقق نیست. کسی میتونه تصور کلی رو به وصف کلیت تو خارج نشون بده؟ بله. کسی میتونه انسان، کلی انسان، کلی گل، کلی شجر رو تو خارج نشون بده؟ هرگز. پس در خارج محقق نیست. کجا محققه؟ باید توی ظرف دیگه محقق باشه، که تو اون ظرفی که محقق باشه میگیم وجود ذهن. اینم دلیل چندم برادر، دلیل دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم عبارت است از این دلیل که ما ماهیت‌های صرفه را تصور میکنیم. پس ماهیت‌های صرفه متصور است. اون ماهیت‌ها یعنی حیثیت‌های چیستی رو بدون هر گونه خلیطی، که قبلا توضیح دادیم ماهیت صرفه یعنی تصور یک، یعنی یک ماهیتی بدون هر گونه امری مغایر با او، غیر او، سره سره، ناب ناب، چیستی چیستی، هیچ مشخصه فردی توش نیست. چاقی، لاغری، شجریت، هجه، هیچ کدوم اینا نیست. ماهیت صرف، درست شد؟ ماهیت صرفه انسان، انسان بدون هیچ خلیطی، شجر صرف، بگید حجر صرف، سنگ، سنگ لیسیده 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 از هر چیزی غیر از سنگ، از هر حیثیتی غیر از سنگ که همراه با او باشه، ماهیت صرف. پس پیداست این ماهیت ها که میگم ماهیت های به حمل اولی هستن یا شایع؟ به حمل شایع، آفرین، به حمل شایع. ماهیت صرف، ماهیت سنگ، ماهیت صرفه سنگ، ماهیت شجر صرفه شجر، ماهیت صرفه انسان. ماهیت صرفه انسان چی؟ حیوانون ناطق. مسلمان، کافر، شیعه، سنی، سیاه، سفید، شرقی، غربی، عرب، عجم، هیچی، حیوان ناطق لیسیده از هر مشخصه فردی. ما این ماهیات صرفه رو تصور میکنیم. پس ماهیات صرفه متصور است. این صور متصور، هر چیزی که تصور میشه دارای اشاره عقلی است، چون همین الان گفتیم. پس بنابراین ماهیت‌های صرفه دارای اشاره عقلی اند یا اشاره عقلی دار هستند، فرقی نمی‌کنه. خب حالا بیایید تو مرحله دوم، بیایم تو مرحله دوم. آنچه دارای اشاره عقلی است بدون مشار الیه تحقق پیدا، بله، نمی کند. آنچه که اشاره عقلی داره بدون مشار الیه تحقق پیدا میکنه یا نه آقا؟ تحقق پیدا نمی کند. خب پس بنابراین شما نتیجه بگیرید، ماهیت های صرف بدون مشارون الی تحقق پیدا می کنند یا نمی کنند؟ نمی کنند. مشارون الیه ماهیت های صرفه در ظرف خارج محقق نیست، بنابراین در ظرف دیگری به نام ذهن محقق است. اینم استدلال سوم. ارباب دقت و اهل مباحثه، این دلیل سومی رو که نوشتم به دقت در ساختار منطقی قرار میدید، چون این در قسمت پایانی استدلال تمامه ها، ولی در قسمت پایانی بالاخره ساختار منطقی استدلال تمام نیست، هرچند که استدلال کاملا درسته. این روی دقت بیشتری درش میکنید، این که گفتیم تطبیق بدیم تا بریم بحث بعدی. وحدت جل مشهور علا ما ذهبوا الی، استدلال کردن مشهور حکما بر آنچه که رفته اند به سمت آن چیز که بیان باشد، من بیان از اون ماست، که بیان باشد از وجود ذهنی. یعنی ما وجود ذهنی داریم، با این سه استدلال ما میخواییم کدام قسمت از ادعا رو ثابت کنیم؟ اول که وجود ذهنی داریم. انا اول انا نحکمو، انا یعنی کی؟ ها؟ ما انسان ها، نه معاشر فلاسفه ها، نه ما فلاسفه، ما انسان ها حکم میکنیم. علل معدومات، بر معدومات، به احکام ایجابیه، با احکام ایجابی. یعنی چه؟ عبارت اخراش اینه، ما قضایای موجبه ای داریم که موضوعشان تحقق ندارد. حالا یا محال و تحقق نداره یا ممکنه و تحقق نداره. ممکنه تحقق نداره، مثل کوه طلا گران قیمت است. محال تحقق نداره، مثل اجتماع نقیزین محال است. که قولنا، مانند قول ما که میگوییم بحر من زیبقه کذا، دریای جیوه به طبع سرد است مثلا. و قولنا اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین، اجتماع نقیضین غیر اجتماع الضدین، چون اجتماع نقیضین اجتماع امر وجودی و عدمی است، اما اجتماع الضدین اجتماع دو امر وجودی است که بینهما غایت البعد، که لا یجتمعان علی موضوع واحد ولکن یرتفعان. پس اجتماع نقیضین غیر اجتماع ضدین است. الان در مثال نخستین بحر من زیبق موضوع ماست که یک معدوم ممکنه، و اجتماع نقیضین موضوع ماست در قضیه دوم که یک موضوع معدوم محاله، الا غیر ذالک و قضایای دیگری از این دست. ولی ایجاب و اثباتون، حمل کردن محمولی بر موضوعی اثباتون محمول بر موضوع است. و اثبات و شیئن لشیئن، اثبات محمولی برای موضوعی، فرع و ثبوت المثبت له، فرع ثبوت و وجود موضوع است. مثبت له یعنی موضوع. فلهذه الموضوعات المعدومه، پس برای این موضوعاتی که معدوم هستند، در کجا معدوم هستند؟ در خارج. به جای فل خارج برش بنویس. برای این موضوعاتی که معدومند در ظرف خارج، وجودون، یه وجودی هست. و از لیس فی الخارجه، چون این وجود در خارج نیست، ففی موتن آخره، در یک موتن دیگه ای بایستی باشه، و نسمیه از ذهنه، و ما می نامیم آن موتن را، ضمیر نسمی به موتن برگشت، ما می نامیم آن موتن را ذهن. پس وجود ذهنی داریم، این دلیل اول. اصانی دلیل دوم، انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم، ما تصور میکنیم اموری را که متصف میشوند به کلیت و عمومیت، والعموم عطف تفسیر است به کلیت ها. مثل چی؟ کل انسان الکلی و حیوان الکلی، انسانی که مفهومش کلی است رو تصور میکنیم، حیوانی که مفهومش کلی است تصور میکنیم. این از یک طرف. مقدمه دیگه، و تصور و اشارتون عقلیه، تصورم یک اشاره عقلی است. خب ما این دوتا رو در هم کردیم، کردیم صغرا. چی گفتیم؟ گفتیم تصور امور کلی اشاره عقلی به آنهاست. حالا مقدمه‌ای که ایشون به عنوان مقدمه سوم آوردن، لا تحقق الا به مشار الیه موجود، تحقق پیدا نمی کند، لا تتحقق، بزمهم لا تتحقق الا به مشار الیه موجود، تحقق پیدا نمی کند اون اشاره عقلیه مگر با مشار الیه موجود. توجه کنن دوستان، اینطور نیست که اشاره عقلی نیاز به مشار الیه موجود داره ها، هر اشاره‌ای نیازی به یک مشار الیه داره. حالا اگه اشارت خارجی و حسی بود، مشار الیه موجود حسی، اگر اشارت اشاره عقلی بود، بازم یه مشار الیه باید داشته باشی شما، این اختصاصی به اشاره عقلی نداره. خب و بعد مقدمه چهارم، و از لا وجود للکلی بما هو کلیون فی الخارج، وجودی برای کلی نیست، منتها به وصف کلیت ها، و الا کلی میتونه محقق باشه، کلی طبیعی میتونه در خارج محقق باشه، اما به وجود افرادش. کلی طبیعی انسان میتونه محقق باشه، بله، به وجود افرادش که حسن و حسین و تقی و نقی و زید و عمرو و بکر و خالد و اینها باشن، نه خود کلیت به وصف کلیت. کلی با وصف کلیت در خارج نیست، انسان کلی رو نمیتونی تو خارج به ما نشون بدی شما، شجر کلی، حیوان کلی رو ما نمیتونی تو خارج نشون بدی. فهیه پس این تصورات کلیه موجودتون فی موتن آخره، موجود هستن در یک ظرف دیگری، و نسمیه از ذهنه که ما می نامیم اون موتن را از ذهن، می نامیم موتن را ذهن، پس وجود ذهنی داریم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم اینه، مقدمه اول، انا نتصور و از صرف من کل حقیقته، ما تصور میکنیم صرافت از هر حقیقت و ماهیتی رو، صرافت از هر حقیقت و ماهیتی رو تصور میکنیم، یعنی ماهی امور صرفه و ماهیات صرفه رو ما تصور میکنیم. ماهیات صرفه یعنی اون ماهیاتی که هیچ خلیطی غیر از ماهی و قال فی جواب ماهوشون با خودشون ندارن. مثلا ماهیت صرفه انسان چیست؟ حیوان ناطق لیسیده از هر تشخصی و از هر خلیطی. ماهیت صرفه حیوان چیست؟ جسم و نامن حساس و متحرکن بل اراده. همین.
خب.
یا حتی ماهیت مثلا فرض بفرمایید که اسب رو تصور کنید، ماهیت اسب به صورت صرف حیوانون ساحل، یه هیچ خلیطی توش نیست، اسب عربه، اسب عجمه، نمیدونم چنینه، چنانه، سیاهه، نمیدونم صوف موگه، اشکه، مشخصاتی که اسب داره میگن من بلد نیستم، توجه کنید هیچ کدوم از اینا نباشن. خب صرف از هر ماهیتی یعنی چه؟ توضیح میدن و هوال حقیقه اون ماهیتی که محذوفتون محذوفن انها، همون حقیقت و ماهیت شیء است که حذف شده از انها، از این حقیقت، ما یکسرها، آنچه که موجب تکثیر این حقیقت می شود، بالخلط و الانزمام، یه چیزی دیگری جزئی از ذات او بشه یا منظم به او بشه. توجه فرمودید؟ مثلا مثال بزنید، مثلا کلب بیاض، ما سفیدی رو تصور میکنیم، تصور سفیدی صرف چی آقا؟ لون مفرق البصر. ببین
لون مفرق بصر
به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، با حذف هر شائبه‌ای که بیگانه است از لون مفرق للبصر، این یک مقدمه. مقدمه دوم، و صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر،
صرافت یک ماهیت دوبردار
نیست.
چرا؟ چون صرافت یعنی عدم خلیط و
تکرر با ما به الامتیاز
و به وجود خلیط
محقق می شود،
و قبلا این رو توضیح دادیم کلام شیخ اشراق رو.
فهوه واحدون، پس صرف و شی هوه
یعنی صرف و شی، صرف و شی واحد است،
وحدتن جامعتن لکل ما هوه من سنخه، وحدتی که دربر میگیرد هر آن چیزی که آن چیز از سنخ صرف و شی است، یعنی شامل همه چی میشه آقا؟ همه اون افرادی از ماهیت خواهد شد به اعتبار صرف و شیء بودنشون. صرف و شیء بیاض یک معنای واحدی است که در همه افراد بیاض چی آقا؟ ساری و جاری است. خب مقدمه سوم، والحقیقت و به هذا الوصف، حقیقتی به این وصف. کدوم وصف؟ وصف صرافت، حقیقتی که صرافت دارد، غیر موجودت فی الخارج، در خارج موجود نیست،
پس
فهیه، پس این حقیقت موجود است، فی موطن آخره، در یه موطن دیگری که نسم میه، می نامیم اون موطن را از ذهن، پس وجود ذهنی داریم. چند تا برهان شد؟ سه تا. ممکنه یه کسی بیاد پاشو بکنه توی یه کفش و بگه آقا دلیل شما اخص از مدعای شماست. چرا؟ چون شما در دلیل اول آمدید گفتید که ما امور معدوم را در ذهن داریم، قبول داریم که امور معدوم محقق در ذهن هستند،
پس وجود ذهنی برای امور معدوم را اثبات به دلیل هم.
در دلیل دوم آمدیم
وجود ذهنی را برای چی اثبات کردیم؟ تصورات کلی،
اینم اثبات. در دلیل سوم آمدیم وجود ذهنی را برای ماهیات صرفه چه کار کردیم؟ اثبات کردیم. خیلی دستتون درد. شما به ما در ادعاتون اینو گفتید که گفتید ما امور معدوم و تصورات کلی و ماهیات صرفه‌ای داریم در ذهن، یا اومدید مطلق بحث کردید، به طور کلی گفتید وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی. بنات فرمودید اشکار رو، دلیلی که شما آوردید اثبات کردید بله اینا در ذهن هستن، خیلی خوب یه چیزایی در ذهن هستن، اما اینکه به طور کلی بگید وجود تقسیم میشود به وجود ذهنی و خارجی، این از کجا؟ پاسخ این اشکال یک کلمه است و اونم این استش که همه ادراکات و علوم ما از سنخ واحد هستن، از سنخ واحد هستن. اگر علم ما به بعضی از امور به واسطه وجود ذهنی آنها هست، علم ما به سایر امور نیز به همین صورت خواهد بود، یعنی سایر امور هم جزء معلومات ما واقع میشند و اونها در ذهن محققند. پس ما با یک مقدمه تمام میکنیم ادعامون رو که همه ادراکات و علوم ما از سنخ واحد هستند. اگر ما به امور معدوم و تصورات کلی و ماهیات صرفه به واسطه چی آقا؟ به واسطه وجود ذهنی اونها علم داریم، پس بنابراین توجه فرمودید علم با به سایر امور هم به واسطه چیست آقا؟ به واسطه همین صورت، به همین صورتی است که عرض شد، یعنی به صورت وجود چیست آقا؟ ذهنی آنهاست. و اگر این رو ضمیمه کردیم، البته احتجاج تمام شده است، بقیه فی المقام استدلال بر ادعای دوم حکمای اسلامی، یعنی اینکه ماهیت و ذات اشیاء خارجی در ذهن نیز محفوظ است. الی اللقاء و الحمد لله رب العالمین.